الشيطان الرجيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نوری فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. با سلام و درود به محضر شهدای بالا مقام عاشورای حسینی و سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین، همه شما را برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، احتراز هواها و هواجس نفسانی و مبارزه با معصیتها و آلودگیهای روحی و عمل به دستورات و وظایف خداوند سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به قداست خونهای پاک شهدای اسلام و به عظمت و مقام والای سید و سالار شهدا به همه ما توفیق فرمانبری از خداوند، به اطاعت از اولیای الهی و تأسی به سید و سالار شهدا عنایت بفرماید. طبیعی است که در چنین ایام و مواقعی که یادآور حماسه بزرگ عاشورا می باشد، سخن اگر هم گفته می شود پیرامون واقعه عاشورا و حوادث مربوطه به آن باشه. امروز دیگه برای همه مسلمین و همه انسانها و برای ما شیعیان به خصوص و به وضوح روشن شده است که در واقعه عاشورا، در حادثه بی نظیر تاریخی عاشورای 61 هجری، یک عناصری بود، یک نکته هایی وجود داشت که بر اساس اون عاشورا در تاریخ ماندگار شد. در تاریخ حادثه و جنگ و دعوا و نزاع، برخورد و مبارزه و حماسه های بزرگ فراوان بوده. تاریخ بشر از آغازش با حماسه، جنگ، نزاع و شهامت، شجاعت و امثال اینها آمیخته بوده. هیچ وقت زندگی بشر جدای از ارزش‌های بزرگ حماسه و شجاعت و شهامت و در مقابلش پستی‌ها و کجیها و کاستیها نبوده. بشر تا بوده و تاریخ بشر تا اونجا که نوشته شده است و نشان می‌دهد، پر است از حوادث تلخ و شیرین، فراز و نشیب‌های امیدوار کننده و ناامید کننده و نظائر اینها، جنگ‌ها، حماسه‌ها، مسائل زیادی در تاریخ بوده. اما هر حادثه و تاریخی و و واقعه تاریخی در تاریخ ماندگار نمیشه. بعضی از حماسه های بزرگ، جنگ های مهم در مقاطعی از تاریخ، اینها درش خصوصیاتی بوده که مانده است و شاید بشود گفت که کمتر حادثه ای و داستان و واقعی به ماندگاری عاشورا ما داریم، داستانی که اینجور در تاریخ بشر ماند، ثبت شد و مورد توجه هر مورخ و نویسند و هر انسانی که در قرنهای بعد آمد واقع شد. عاشورا در یک مقطع مشخصی از تاریخ واقع شد، اما در درون اون حادثه حماسی و بسیار شگفت آور یک نکاتی وجود داشت که این تاریخ را مثل یک تابلو و یک اثر ماندگار تاریخی کرد. عاشورا بر فراز قرنها و عصرها و نسلهای ممتد در طول تاریخ ماند، ثبت شد و باقی ماند. این یک نکته مهمی است که ما در عاشورا می‌بینیم. به دلیل عظمت اون واقعه، ابعاد عظیمی که در حادثه بزرگ عاشورا بود، این داستان در کتاب تاریخ محو نشد. در لابلای صفحات تاریخ خطوط برجسته فضائل و برجستگی های عاشورا ماندگار شد، ثبت شد و برگ بزرگی از تاریخ بشریت با نام عاشورا ماندگار شد. و خصوصیت دیگر عاشورا این است که بله، ما در میان حوادث زیاد، جنگ ها و حماسه های بزرگ، بعضی از اونها به دلیل خیلی عظمت داشتن ماندگار شد. عاشورا هم یکی از این حوادث بود، یعنی در کنار خیلی از حوادث یه حوادث بسیار مهم میمونند، عاشورا از اون حوادث مهم بود که ماند. بعد از 13-14 قرن هنوزم با جزئیاتش این تاریخ باقی مونده. اما مهمتر این است که در حادثه عاشورا یک ارزش‌هایی وجود داشت، یک نکات برجسته‌ای وجود داشت که این تاریخ خشک باقی نماند، بی روح و رمق در تاریخ ماندگار نشد. عاشورا شد یک مقطع تاریخی ماندگار در کتاب تاریخ که مورد عشق، علاقه، شیفتگی در طول تاریخ از سوی عده زیادی از مردم شد. این باز ما کمتر داریم. یعنی الان ممکنه که مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، حمله مغول، جنگ ناپلئون، بسیاری از حوادث دیگر تاریخ را الان تو ذهن ما باشه. یعنی حمله مغول اونقدر مهم بود که همه ازش کم و بیش اطلاع دارن، جنگ های ناپلئون اونقدر مهم بود که همه ازش کم و بیش اطلاع دارن، و همینجور در طول تاریخ چند هزار ساله بشر ما حوادث خیلی مهم می داریم که ماند، الانم خیلی از انسان ها ازش اطلاع دارن. اما یه حادثه‌ای بماند و مظهر عشق جمع زیادی از انسان ها بشه، واقعی و جنگی و حماسه‌ای در تاریخ ثبت بشود و در عین حال انسان‌ها به سادگی از کنار اون عبور نکنند. اینجور نیست که عاشورا مثل جنگ جهانی اول یا حمله مغول برای ما امروز دیگه یک گذشته باشه. نه، همین امروز هم عاشورا زنده است. همین امروز هم عاشورای حسینی دلهای مشتاقان را به سوی خود جذب میکنه. همین امروز هم گویا صحنه اون حماسه بزرگ، اون رزم عالی و اون تقابل حق و باطل گویا امروز هم برای مشتاقان ولایت و ابا عبدالله زنده است. این نکته مهمی است که در عاشوراست. حتی در جنگ‌های دیگر تاریخ اسلام هم با این ویژگی و عظمت و برجستگی ما ماندگار نشده، مخصوصا برای ما شیعه و برای هر انسانی که منصفانه تاریخ را ورق بزند و به دهم محرم 61 هجری و حادثه عظیمی که در صحرای سوزان کربلا واقع شد برسه. هر انسانی که اهل آرمان و انگیزه های انسانی و الهی است، این تاریخ برای او یک تاریخ زنده است. بنابراین اولین خصوصیت عاشورا این است که یک واقعه بزرگ بود و به دلیل بزرگی او مانند حمله مغول، مانند جنگ های صلیبی، مانند حمله های ناپلئون، مانند جنگ جهانی اول و بسیاری از حوادث دیگر در تاریخ ثبت شد و ماند. اما نکته دوم این است که در عاشورا یک عناصری وجود داره چنان حادثه ای را ابا عبدالله پدید آورد که صرفاً نماند که بگن بله یک روزی چنین چیزی واقع شد، نه، بماند و در این حال مظهر جدایی حق و باطل و زنده هم بماند. اینجور چیزی در عاشورا هست. این همان معنای عمیق کل ارض کربلا و کل یوم عاشوراست. یعنی عاشورا یک حادثه مهم تاریخی ماندگاره، اما ماندگار است به عنوان جدا کننده حق و باطل، به عنوان یک تابلوی زیبایی که عشق انسانهای حق خواه و حق طلب و عدالت جو را به خودش متوجه میکنه و سال به سال هم بر عظمت و شکوهش افزوده میشه. این امتیاز مهم عاشوراست و از این جهت هم هست که برای ما، برای شما، برای شیعه‌ای که هر سال پای پرچم ابی عبدالله جمع میشوند و به عشق او سینه میزنند و عزاداری میکنند، عاشورا مکتب سازنده است، مدرسه ایست که در او باید انسانها بروند و نسلهای نو و جدید وارد این مکتب خانه بزرگ عشق الهی و شیدائی در برابر خدا بشوند و خود را در این حادثه بسازند. این معنای کل ارض کربلا و کل یوم عاشوراست. سال قبل عرض کردم که حداقل وقتی که ما در این حادثه بزرگ چند ساعته روز عاشورا که به لحاظ زمانی یک مقطع بسیار کوتاهه، ساعاتی بیشتر طول نکشید تقابل صف حق و باطل، اما آثار اون رزم بزرگ تاریخی، اون شهامت و شجاعت ها و ایثار ها در طول تاریخ باقی ماند. این حادثه حداقل ما 10 درس بزرگ از زوایای مختلف از این حادثه می توانیم بگیریم که این را من سال قبل همینجا صحبت کردم. و یکی از درس‌های بزرگ معنوی و اخلاقی عاشورا اون عشق انسان‌های بریده از غیر خدا به خدا بود در عاشورا، اون اخلاص وصف ناپذیر و بی حد و کران گروهی از انسان‌ها در برابر معبود خودشون بود، اون عشق و ایثاری که اوج او در قدرگاه هنگام شهادت امام فرمود رزن به رزاک تسلیمن لعمرک لا معبود سواک. این عالی ترین جلوه ایثار و خودگذشتگی و اخلاص و وفای یک بنده است در برابر خدا. کمتر ما جایی در تاریخ میبینیم که زمینه پیدا شده باشه که اینجور انسانهایی اظهار اخلاص و وفا در برابر خدا بکنند. اونجور محو و فانی در اوج عبادت و پرستش و معرفت خدا بشن، ما کمتر موردی اینجور میبینیم. کمتر مقطع تاریخی میبینیم که در شب عاشورا اونجور کسانی از همه چیز چشم پوشیده اند، همه نگاه ها به سوی غیب و عالم ملکوت متوجهه. همه چشم ها به اون سوی عالم مرگ دوخته شده است و گویا این انسان ها دنیا را نمی شناسند، گویا هیچ یک از علاقه های دنیا و زیبایی های زود گذر و ناچیز دنیا نمی تواند این انسان های بزرگ و عالی را به درون دام خود بکشد. این خیلی جلوه بزرگی است. در شب عاشورا دیگه همه چشم ها از این عالم برگرفته شده است، همه علاقه ها و دلدادگی ها از این دنیا بریده شده است و محو در جمال بی کران الهی شده. این بالاترین اسوه و الگوست برای نسل جوان ما که نگاه کنن تو همون حادثه عاشورا، در شب عاشورا، در روز عاشورا، پیر و جوان و به خصوص جمع زیادی از جوانان بنی هاشم و غیر بنی هاشم که اینجور از دنیا بریدند. جوانی وقت، همونطور که در خطبه های قبل عرض کردم، وقت دل دادن به زندگی است، وقت شور و نشاط در تدبیر زندگی دنیاست و آغاز زندگی دنیایی است از دیدگاه انسانهای عادی. اما در حادثه عاشورا و در کربلای بزرگ حسینی جوانی معنی دیگر پیدا کرده است، انسانیت مفهوم جدیدی پیدا کرده، دلها یک رنگ خدایی پیدا کرده و کسی که شب عاشورا را برای خودش مجسم بکنه و اون حوادث تاریخی را از تاریخ نگاه بهش بکنه، میبینه که اونجا جوانی عشق به خداست، اونجا پیری دلدادگی به خداست، اونجا زن و مرد محو در جمال و جلال بیکران و بینهایت خدا هستند، اونجا دنیا از همه چشم ها افتاده است، دنیا و علایق دنیا هیچ جذابیتی از خود نشون نمیده. عجبا، شگفتا، در انسان این آمادگی هست که در عصر ظلمت حکومت یزید، حکومت پولدارها و سرمایه‌داران فاسد، انسانهای غرق شده در تباهکاری ها و ستم ها و در جامعه دور افتاده از ارزش های والای رسالت و امامت، جمعی اینچنین گرداگرد شمع وجود ابا عبدالله الحسین جمع بشوند، این شگفتی چیز کمی نیست. از درس های بزرگ عاشورا عرفان و معرفت و پرستش و نیایش ابا عبدالله و اصحاب امام حسین است و همین نکته از اون نکات مهمی است که در درون عاشورا بود و عاشورا را نگاه داشت به صورت یک مکتب زنده، یک مدرسه برپا در طول تاریخ که باید انسانها وارد او بشن و از اون با موفقیت بیان بیرون. این عاشورا بود با این امتیازات و درس هایی که قبلا هم بهش اشاره کردیم. و نکته مهمی که ما همواره باید توجه داشته باشیم این که چگونه در یک مقطع کوتاهی همه ارزش های در آغاز رسالت زیر و رو شد. عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، عاشورا این جهات تاریخیش غیر از اون درس های اخلاقی، معنوی، شهامت، شجاعت و ایثار و درس های فراوان دیگر اخلاقی و تربیتی که در عاشورا هست، این درس بزرگ اجتماعی و معنوی و اخلاقی درش هست که چگونه به سرعت مبادی وحی رنگ خود را در جامعه از دست داد. این رو میدانیم، تاریخ ائمه ما و پیشوایان معصوم ما این رو نشان میداده که ائمه ما هیچگاه اهل این نبوده اند که با زور بخواهند حکومت حقی را به پا بدارند. نه، در طبیعت حکومت دینی و نظام الهی این است که علاقه و رغبت و فکر و باور مردم باید همراه یک حرکت دینی باشه. هیچگاه نمی شود یک نظام الهی را با کودتا و با فشار و تحمیل برپا کرد. نه، نظام ارزشی و الهی ریشه در باور و اعتقادهای مردم داره. تا وقتی که در درون مغزها و قلبهای انسانها و جامعه اعتقاد به خدا و ارزشهای الهی وجود نداشته باشه، یک نظام الهی نمیتونه نظام پابرجا باشه. یک حکومت حق و الهی باید ریشه در افکار و اندیشه ها، باورها و اعتقاد مردم داشته باشه. ولذا ولو اینکه در زمان امام باقر و امام صادق و دیگر ائمه حق ولایت و حکومت و اداره جامعه از آن امامان معصوم ما بود، این حقی بود که خدا به آنها داده بود، این منصبی بود که از عالم غیب به آنها سپرده شده بود، اما وقتی که در افکار جامعه پذیرش حق وجود نداشته باشد، هرگز ائمه ما با اجبار و زور دنبال تحکیم پایه یک نظام دینی نبودند. اصلا نظام دینی، یک نظام الهی وقتی الهی و دینی است که از درون فکر و اندیشه و اقبال جامعه بجوشه. بدون اون چیز موفقی هرگز نمیتواند باشد. از این روز که ما در تاریخ ائمه ما مقاطعی را میبینیم و مقاطع زیادی را میبینیم که ائمه ما مستقیم دنبال برپایی حکومت نیستن، چرا که زمینه فکری، اعتقادی، اخلاقی و ارزشی جامعه را برای حکومت مهیا نمیبینن و لذا میرن به ریشه ها میپردازن، به اون لایه های عمیق فکری مردم، تا مردم آماده یک نظام الهی بشن به اون میپردازن. و این نکته در تاریخ ائمه ما به خوبی روشنه. ولذا میبینیم امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که میبینه اون زمینه فکری نیست و مفاسدی هم بر کار مترتب میشه، دست از حکومت برمیداره، با اون که بی تردید حق مسلم او حکومت بود که از خدا به او سپرده شده بود. این نکته مهمی است که ما باید زمینه‌های فکری و افکار عمومی و اقبال و باور مردم متوجه یک ارزش‌ها باشه. اگر تو اون زمینه ما کم آوردیم، عاقبت کار عاقبت خوشایندی نیست. قضیه عاشورا این رو نشون میده. این رو نشون میده که در باور و اعتقاد مردم یک خلل و رخنه‌ای پیدا شد که قابل اصلاح نبود. در اعتقاد مردم به نظام ارزش‌های الهی و حاکمیت ولایت و امامت و ارزش‌های خدایی مشکلی پدید آمده بود که قابل علاج نبود. بنابراین برای اجرای حق و حاکمیت ارزش‌های الهی باید اون مبانی فکری و اعتقادی مردم را اصلاح کرد. اگر با کار فرهنگی و با کار تبلیغی میشه با همون شکل، ولی اگر به وقت ما به اون نپردازیم، تجربه عاشورا این رو نشون میده که کار به جایی میرسه که باید ابا عبدالله هم برای اون شهید بشه. متاسفانه با گذر زمان و با انحرافی که بعد از رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله حدید آمد، آرام آرام انگیزه های شیطانی، انگیزه های مال دوست و غیر خدایی و انگیزه های شیطانی آرام آرام آمد، همه مواضع اجتماعی را قبضه کرد. افکار مردم از اون مسیر اسلام نابی که پیامبر ترسیم کرده بود، از اون ارزش‌های والایی که در کلام و سخن و سیره پیامبر متجلی بود، روز به روز فاصله گرفت. این انحراف‌ها هم در میان بزرگان قوم پیدا شد، کسانی که انتظار میرفت از اونها که در مسیر رسالت پیامبر قدم بردارن با فتوحات بعدی دنبال مال و مقام، جاه و مقام، زر و زیور دنیا راه افتادند. کسانی که خودشون بایست پیشتاز اقامه حق، احیای حق، امر معروف و نهی از منکر باشن، اونقدر به حضیض انحطاط فرو افتادن که فریادهای رسای ابا عبدالله هم اونها را بیدار نمی کرد. این خیلی جای تأمل داره که در عصر ابا عبدالله امام حسین 60 نفر 70 نفر قریب به این تعداد از میان انبوه جمعیت در نقاط مختلف عالم اسلام آمادگی یک فداکاری تمام معنا برای حق داشته باشند. این نشون دهنده اوج انحراف هایی است که در افکار جامعه پدید آمد. و درس عاشورا به ما این است که اگر ما معتقد به عاشورا و ارزش های الهی و انسانی هستیم، باید افکار خودمون را بسازیم، باید پایه‌های فکری و اعتقادی خودمون و نسل جوانمون رو محکم بکنیم. اگر در اون پایه‌ها خلل وارد شد و شکاف و رخنه‌ای به وجود آمد، بسیار دشوار است که یک نظام الهی داشت، بسیار سخته که به روبناها پرداخت و مسئولیت بزرگ همه عاشقان عاشورا و معتقدان به ولایت و کسانی که امروز وارث یک نظامی هستند که در تداوم عاشورا برپا شده، این است که به این ریشه ها بپردازند. اگر ما روزی جامعه ای داشته باشیم که اکثریت نسل جوان ما از این ارزش ها و معنویات دور بیفته، اگر روزی برسیم که مسئولان ما و علمای ما از اون وظایف و مسئولیت های خطیرشون غفلت بورزن، زمینه برای هر انحرافی آماده و فراهم است. این درس عاشوراست. در سال 61 هجری هنوز آثار نفس گرم رسالت و رسول خدا باقی بود، اما به دلیل این انحراف فکری و ارزشی و اخلاقی که در جامعه پدید آمده بود، به دلیل دنیا طلبی و دنیا خواهی که در ذهن علما و بزرگان جامعه رخنه کرده بود، یک باره ابا عبدالله مواجه شد با یک جامعه ای که به ظاهر شکوه و جلال دارد، مرزهای زیادی را در نوردیده است، قلمرو عالم اسلام را گسترش داده و دبدبه و کبکبه ای داره، اما در درون تهی و خالی است. این اون بزرگترین مصیبتی است که گاهی جامعه دیر هم متوجه اون میشه. و مسئولیت بزرگ نسل جوان و مبلغان و مربیان این است که این زیر ساخت ها و پایه ها و مبانی فکری را محکم بدارند، همون چیزی که امروز دشمنان ما اون را مورد هدف قرار دادن. وقتی که جامعه بزرگانش به اون وضع افتادن که بعد از رسول خدا شد، عموم جامعه هم از اون هوشیاری و آگاهی ابتدایی فاصله گرفتن، انگیزه های شیطانی نفوذ کرد، توطئه های انسان های منحرف هم کارگر افتاد، نتیجه آن شد که باید در قتلگاه کربلا روز عاشورا شاهد شهادت سبت رسول خدا باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. از مقاطع بسیار جانکاه و جانسوز بعد از واقعه عظیم عاشورا اون لحظاتی است که قافله شهدا و قافله اسرا از کوفه و شام باز می گشتند. بعد از یک دوره ای پر از مرارت و سختی و رنج و تعب و شهادت و شلاق و شکنجه و اسارت، قافله اسرا در آستانه ورود به مدینه اند. شما فرض کنید 6-7 ماه قبل قافله از مدینه حرکت کرده است. در آن قافله ابا عبدالله الحسین، ابوالفضل العباس است، علی اکبر است، قاسم است، زنها و مردها همه با هم از مدینه حرکت کردند و با دست جمعی به طرف مکه رفتند. امروز همون قافله داره بر میگرده، اما نزدیک مدینه که میرسه سالار این قافله حضرت سجاد میگه همینجا توقف کنید تا مردم آماده استقبال از این قافله خون و شهادت بشوند. همونجا نرسیده به مدینه خیمه زدند، فرستاده ای را به حضرت مدرار ها میگه ای مردم مدینه، دیگه اینجا جایگاه شما نیست، وای بر شما، اینجا جای شما نیست، بدانید قافله اسرا رسید، بدانید که حسین به شهادت رسید، عزیز شما به شهادت رسید، الجسم منها به کربلا مضره و الرأس منها علی القنات یدارو. مردم مدینه، عاشقان حسین و سبط رسول خدا، حسین به شهادت رسید، اما بدانید جسم مبارک او در صحرای کربلا افتاده، به خون غلطیده، در حالی که سر مبارک او شهر به شهر بر سر نیزه ها گرداندند. این پیام آور می رسد، مردم مدینه همه از خانه ها بیرون می ریزند. گزارشگر تاریخ میگه من برای مدینه چنین روزی ندیده بودم. همه زنها، همه مردها، همه بچه ها سراسیمه از خانه ها بیرون آمدند. مدینه التهاب عجیبی پیدا کرد، همه آماده ورود قافله اسرا هستند. یه وقتی هم قافله آمد، اما قافله بدون حسین آمد، بدون علی اکبر آمد، بدون ابوالفضل العباس آمد. امام سجاد در انبوه جمع مدینه بلند شد و خطابه ای خوند، ایها القوم ان الله و له الحمد ابتلانا به مصائب جلیله. مردم مدینه، ای انبوهی که امروز در فراق حسین گریه می کنید، شکر و حمد برای خداست. خدا ما را به مصیبت‌های فراوان مبتلا کرد، شکاف بزرگی در اسلام فرود آمد. می‌دانید چه خبر شد؟ به خدا قسم پدر بزرگوارم به شهادت رسید، زنها و بچه‌های او را به اسارت بردند، سر مبارک او و شهدا را شهر به شهر و منزل به منزل. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك علی عبادک و امنائک فی بلادک ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عترت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزاران ارجمند و خودم را به تقوا، پارسایی و تأسی به اولیای الهی و عشق بی پایان و معرفت و اطاعت از اولیای الهی و عزاداری خالصانه و مخلصانه نسبت به مقام شامخ و بزرگ ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم که خداوند همه ما را از عزاداران واقعی و مخلص حضرت ابا عبدالله الحسین قرار بدهد و عشق و علاقه و شیفتگی شما عاشقان ولایت را و عزاداری شما را و عزاداری های خالصانه شما را و اعمال نیک شما را در این ایام انشاءالله مقبول حضرتش قرار بگیرد. به چند مناسبت اشاره کوتاهی میکنم. در امروز روز کار و کارگر هست که من این روز را باید به حضور کارگران عزیز که در صنایع و کارخانه های مختلف مشغول خدمت به کشور اسلامی هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم و از اون عزیزان واقعا باید تشکر و تقدیر کرد. کسانی که در سراسر این کشور و برای اعتلاء و پیشرفت و استقلال این کشور در کارخانه ها به صورت با احزاز وظیفه کار میکنن باید بدانند خدمت بزرگی رو انجام میدن و منطقه ما هم با توجه به این که کم و بیش صنعتی است طبعا ما قشر نسبتا وسیع کارگری داریم که هم باید مسئولین و صاحبان صنایع و کارخانه ها توجه خاصی به کارگران و کارمندانشون داشته باشن و بدانند که حالا خدا به هر طریقی به هر حال اگر مال و مکنتی برای کسی فراهم آمد که کارخانه ای داشته باشه، سهمی داشته باشه در کارخانه، این نعمت الهی است که حالا خدا به او داده، باید قدرش رو بدونه و این رو بدونه که اون نیروی ارزشمند کارگر اوست که مایه ترقی او شده و برای پیشرفت و استقلال جامعه هم ارزش داره. از این جهته که هم مسئولان در جامعه ما هم صاحبان صنایع و مدیران صنایع باید به دو نکته در ارتباط با کار و کارگر توجه داشته باشند. یکی حفظ احترام و شأن انسانی و منزلت انسانی کارگر هست که با تمام معنا باید حفظ بشه. این آموزه دین ماست و از ارزش‌های اخلاقی است که ما از اولیای خودمون یاد گرفته ایم و باید در محیط‌های کارگری ما و در عمل و رفتار و کردار مسئولان و مدیران صنایع ما حفظ احترام و شأن و منزلت انسانی کارگر محفوظ بمونه. این نکته مهمی است که از جهات دیگه مهمتره. مدیر کارخانه که وارد کارخانه میشه باید برای اون کارگر جزئی هم که گوشه کمی از کار را گرفته است همان احترام انسانی که برای یک تکنیسیان سطح بالا قائل باشه. ارزش انسان‌ها به لحاظ انسانیتشون یکسان و برابره و جز با تقوا و ارزش‌های الهی تفاوت پیدا نمی‌کنه. ما باید احترام و حفظ حیثیت اقشار پایین جامعه حتی اگر نمیتواند کسی بهشون برسه این براش ارزش باشه در جامعه. مسئول در جامعه، مسئول یک اداره، مسئول یک کارخانه باید برای همون کارمند جز همون مستخدم عادیش هم ارزش انسانی، حیثیت اخلاقی و معنوی کافی و حد لازم را قائل باشه. این یه نکته است. و نکته دوم از لحاظ اقتصادی و رسیدگی است. وقتی که کسانی در صنعت خودشون درآمدهای میلیاردی دارن و البته کار اونها هم ارزش داره اگر مشروع باشه، به راه انداختن صنعت و ایجاد کار و تولید در جامعه بسیار کار ارزشمندی است. اما در این حال بدانند که باید تا حد اکثر ممکن کارگرانشون رو در اون سودها و درآمد سهیم بکنن و علاوه بر حفظ احترام و شأن انسانی کارگر باید رسیدگی هم انجام بگیره. همینجا من خدمت کارگرانم باید عرض بکنم که چرخ اقتصاد کشور به دست شماست. تعهد شما، کاردانی شما، دلسوزی شما فقط برای مدیر کارخانه و سهامدار نیست، برای کشور خودتون هست. اگر درست کار انجام بدید و متقن و دلسوزانه کار را انجام بدید، در واقع به همه جامعه دارید خدمت میکنید و تولید را بالا بردن، اتقان در کار، کار را محکم انجام دادن که متاسفانه فرهنگش در جامعه ما فرهنگ ضعیفی است. معمولا صنایع ما و تولیدات صنعتی ما در هر صنعتی که باشه سال به سال افت پیدا میکنه. این نقص بزرگی است برای جامعه ما. کارگر ما، کارمند ما، تکنسین ما و کسانی که تولیدات صنعتی را باش سر و کار دارن باید اتقان کار و درست انجام دادن کار که حیثیت و اعتبار کشور ماست اون را به مورد توجه قرار بدن. و من باز هم خدمت کارگران عزیز عرض خسته نباشید و تبریک به این مناسبت دارم و انشاءالله با وحدت و انسجام و روحیه کار و تلاشی که باید در نسل جوان ما، در کارگران و کارمندان ما و عموم اقشار جامعه باشه، انشاءالله کشور ما بتواند از سختی ها و مشکلات موجود بگذره و به استقلال و تولید خوب و سطح مطلوبی انشاءالله نائل بشه. و این جز با همکاری خود مردم، دلسوزی خود شما، اتقان در کار و همکاری و وحدت ملت و دولت امکان پذیر نیست. امیدواریم خداوند این عنایت را داشته باشه که جامعه ما از این سختی ها بگذره و انشاءالله روز به روز به طرف استقلال و عظمت و حفظ ارزش های معنوی حرکت بیشتری داشته باشه. همینطور لازمه که روز 12 اردیبهشت که سال روز شهادت عالم مجاهد و فرزانه حضرت آیت الله شهید مطهری است، این روز را گرامی می‌داریم. همزمان روز معلم هست که واقعا قرار دادن روز معلم در روز شهادت شهید مطهری یک چیز بسیار الهام بخشی است. یه بار دیگه من همینجا عرض کردم مرحوم شهید مطهری اسوه و الگوی معلمان ما بود. من در حد کمی که در محضر ایشون تشرف داشتم پارسال هم فکر میکنم عرض کردم، هنوز به یاد ندارم استادی با اون دلسوزی و با اون زیبایی وظایف استادیش رو انجام بده. مرحوم شهید مطهری در مقام استادی عالی ترین استاد بود، انسانی اهل منطق و اهل تعهد و وظیفه الهی که از مهمترین نقش های او معلمی او بود و نقش سیاسی، اجتماعی، فکری و دینی مرحوم شهید مطهری که همه نقش های کم نظیر منحصر به او بود که امام فرمودن کمتر کسی را مثل شهید مطهری امام از هر جهت تأیید کردن. در هر حال عالم فرزانه مرحوم شهید مطهری از الگوهایی بود برای نسل جوان ما که هنوزم شناخته شده نیست. اون فیلسوف، فقیه، مجاهد و انسان معنوی و عارف بزرگی که در همه جهات یک انسان تمام و کامل و نمونه بود که دشمن او را از ما گرفت، اما زندگی او، درس‌های زندگی او برای ما باقی است. من توصیه می‌کنم خدمت جوانان عزیز، به خصوص دانشگاهیان و روحانیون، که شما سعی بکنید زندگی شهید مطهری را بیشتر بشناسید، تاریخ ایشون را، حوادث زندگی ایشون را، درس‌های زندگی ایشون را روش دقت بکنید و انشاءالله نسل جوان ما بتونه از این الگوها و چهره های انسانساز الهام بگیره. و در روز شهادت ایشون ما روز معلم داریم که من همینجا باز خدمت معلمان عزیز و آموزگاران و دبیران محترم و متصدیان آموزش و پرورش که در نقش بزرگی را باید قرار گرفتن و باید ایفا بکنن تبریک عرض میکنم و از خیل عظیم معلمان و آموزگاران و دبیران و مدیران و مربیان و مسئولانی که در تعلیم و تربیت کار میکنن تقاضا دارم که با تعهد بیشتر با عنایت بیشتر به وظایف خودشون عمل بکنن. همینطور هم هست، من واقعا رو آمار و ارقام ها از نظر علمی تلاش جمع وسیع خواهران و برادران معلم و آموزگار و دبیر ما در این شهرستان جای تقدیر و تشکر داره. الحمدلله شما معلمان و مدیران و مربیان کارنامه درخشانی در این منطقه دارید و باید هم اینجور باشه. امیدواریم باز هم بر فعالیت خودتون بیفزایید و با الهام از مرحوم شهید مطهری و اسوه‌های بزرگ معنوی در کار تربیت و ساختن نسل جوان انشاءالله باز هم خداوند شما را توفیق بده. من مجدداً عرض ارادت و سلام و خسته نباشید خدمت همه معلمان و مربیان دارم و امیدوارم که سال به سال و هفته به هفته و روز به روز شما بر فعالیت خودتون و دلسوزیشتون برای ارتقاء سطح علمی و اخلاقی و معنوی دانش آموزان واقعا بیفزایید. من از نزدیک با کار ارزشمند یکایک شما معلمان و مربیان و مدیران محترم کم و بیش آشنایی دارم و ارادت و علاقه خالصانه هم دارم و واقعا ممنون و سپاسگزار هم هستیم. اما باز بدانید که هر چه تلاش بکنید کار شما ارزشمنده. آینده این کشور، این نظام، این ملت، این جامعه و این منطقه با نسلی است که به دست شما سپرده شده و کار شما و وظیفه شما خیلی خطیره. شما هستید که باید دختران و پسرانی تربیت کنید، نوجوانان و جوانانی را تربیت کنید که هم مشعلدار علم و تحصیل باشند و هم در مسائل اخلاقی و تربیتی اسوه و نمونه باشند. الحمدلله موفقید انشاءالله، باز هم خدا شما رو توفیق بده. باز هفته امر معروف و نهی از منکر داشتیم که من اینجا باید در این ایام که تعلق به امر معروف و نهی از منکر داره و یادآور عاشورای حسین هست، از همه خواهران و برادران تقاضا بکنم که امر معروف و نهی از منکر با همون شرایط و آداب اسلامی که داره، که اصلش هم اخلاق، برخورد خوب، ملائم، آرام و هدایتگر شماست، انشاءالله این نقش رو فراموش نکنید. عزاداری های شما، حسینی های شما، سینه و عزاداری شما، همه اینها برای اینه که نقش امر معروف و نهی از منکر رو در جامعه زنده بکنه، اون هم با روش درست. تربیت و اصلاح نوجوان و جوان نیاز داره به ملائمت، نرمی، رعایت مسائل تربیتی و همه اینها در شرایط امر معروف و نهی از منکره. از آرمانهای بزرگ عاشورا امر معروف و نهی از منکر بود و این هفته هم هفته امر معروف و نهی از منکر بود. من از عزیزانی که در ستاد احیا و در جاهای مختلف در این زمینه کار میکنن تشکر میکنم، کارها و خدمات ارزشمندی انجام دادن. اما امر معروف و نهی از منکر وظیفه ایست که همه ما باید درش دخالت بکنیم و انشالله خدا توفیق بده که با شناخت درست روش های امر معروف و نهی از منکر بتونیم نسل آینده خودمون رو حفظ بکنیم. و کار هم کار دشواریست واقعا، نباید امر معروف و نهی از منکر را بی توجه به اون روش ها و شیوه های درست انجام داد و در این حال نباید اون رو ترک کرد. درد ابا عبدالله این بود که امر معروف و نهی از منکر ترک شده بود در جامعه. این خیلی نکته مهمیست. تو این ایام ما باید برامون امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک کار بزرگ تو حسینیه ها و تکایا و حیاات و مدائی ها و منبرهای ما مورد توجه قرار بگیره. و همونطور که هفته قبلم عرض کردم، از درون این عزاداری ها و حسینیه ها و تکایا که همش ارزشمنده، باید وحدت، انسجام، اخلاق، معنویت، از خودگذشتگی، امر معروف و نهی از منکر بجوشه. نه اینکه خدای نکرده وسیله بشه که چهار تا آدم کم فهم یا کش فهم ابا عبدالله را منشأ مفاسد و انحراف ها قرار بدن، عاشورا را ملاک و ابزار و اهرمی برای اختلاف ها قرار بدن خیلی حیفه، خیلی درد داره. من دلم میخواد وقتی فرصتی باشه که ساعت ها درد دل بکنم که چقدر غصه داره برای آدمی که اهل عقل و تحمل باشه که عاشورا با این همه ارزش های والای الهی، با این همه قابلیت سازندگی که در عاشوراست که نسل ها را باید تربیت بکنه، مبدل بشه به یک چیزهای اوهام و خرافات که کمه واقعا، ولی کمش هم اینجا زشته. و امر معروف و نهی از منکر اگر در جامعه زنده بشه، همه این مشکلات قابل حله. خدایا تو را به حق عاشورای حسینی ما را عاشورایی قرار بده، ما را عاشورایی بمیران، نسل آینده ما را عاشورایی پرورش بده، عاشورا را الهام بخش فضائل معنوی برای ما قرار بده، عزاداری های ما را مقبول بفرما. خدایا سلام های خالصانه این جمع را به محضر سالار شهدا ابا عبدالله، اصحاب و یاران او و همه شهدای اسلام و حضرت بقیت الله العظم ابلاغ بفرما، گرفتاری ها را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، ارواح طیبه شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات را با اولیاء خودت محشور بفرما، خدمتگزاران اسلام را مؤید و منصور بدار، بر فرج حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.